دکتر کریک کینر، مطیع، سخنرانی 18. مطیع از 26 تا 27. 2024 کریک کینر و تدهیل برانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه 18، مطیع از 26 تا 27 است. همانطور که به بخش پایانی انجیل مطیع میرسیم، قصد داریم نگاهی مختصر به شور و اشتیاق متی و سپس روایت رستاخیز بیندازیم. اما باز هم من در ابتدا زمان بیشتری را صرف برخی از موارد کردم تا به شما نشان دهم که چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم. اما یک سوال تاریخی، آیا عیسی از مرگ خود خبر داشت؟ خب، او مطمئناً باید از مرگ خود خبر می داشت. او باعث آن شد. بعضی از محققان می گویند، خب، عیسی مرگ خود را از پیش نمی دانست چون باید پیامبر می بود تا این کار را بکند. خب، من خودم مشکلی با این ندارم. من معتقدم که عیسی چیزهایی را از پیش می دانست. اما حتی جدا از این سوال، منظورم این است که شما نمیتونید وارد معبد شوید و میزها را واژگون کنید و در ملای عام اقتدار اشراف کاهنان را به چالش بکشید و انتظار اعدام نداشته باشید. خب، شاید اگر ارتشی تشکیل میدادید میتوانستید این کار را بکنید، اما عیسی این کار را نکرد. یا شاید اگر خیلی سریع از شهر فرار میکردید میتوانستید این کار را بکنید، اما عیسی این کار را هم نکرد. عیسی به وضوح مرگ خود را از پیش می دانست. او به وضوح مرگ خود را برنامه ریزی کرده بود. وقایعی که در مورد مصائب عیسی می خوانیم نیز با دوره مورد بحث مطابقت دارند. ما قبلا در مورد یوشع بن حنیا اشاره کردیم. او علیه معبد صحبت کرد. صدوقیان او را دستگیر کرده و به والی تحویل دادند. او هنگام بازجویی از پاسخ دادن امتناع کرد. یوسفوس میگوید که او را آنقدر شلاق زدند تا استخوان‌هایش نمایان شد. و اینجاست که اساساً شباهت از بین می‌رود زیرا او برخلاف عیسی پیروانی نداشت. بنابراین او از آن نظر خطرناک نبود. همچنین برخلاف عیسی او دیوانه تلقی می‌شد. و بنابراین پس از اینکه آنقدر شلاق خورد تا استخوان‌هایش نمایان شد، فرماندار رومی او را آزاد کرد. اما روشی که در این روایت به کار گرفته شده، همان روشی است که در آن زمان به طور معمول انجام می‌شد. روم در شرایط عادی به دنبال افرادی برای پیگرد قانونی نمی‌گشت. آنها به سادگی کسانی را که به نزدشان آورده می‌شدند، به ویژه توسط اشراف محلی که به مقامات محلی متهم شده بودند، محاکمه می‌کردند. روایت مصائب مسیح به شکلی که ما داریم، بسیاری از محققان استدلال کردند که روایت مصائب مسیح بسیار قدیمی‌تر از مرقس است. اما روایت مصائب مسیح به شکلی که ما داریم، یعنی توالی اون در مرقس و توالی اون در پولس، اگرچه در پولس بسیار مختصر است، با یکدیگر مطابقت دارند. ایده مسئولیت یهودیان و رومیان را نیز در پولس داریم. نشانه‌هایی وجود دارد که این به کلیسای اولیه اورشلیم برمی‌گردد. منظورم این است که در بیشتر روایت‌های انجیل، افرادی را داریم که با نام پدرشان یا چیز دیگری که رایج بوده، نامگذاری شدند، مثلا نام خانوادگیشون. اما در روایت مصائب مسیح، اغلب افرادی را داریم که با نام محل تولدشان نامگذاری شدند. شمعون اهل قیروان، مریم اهل مجدلیه و غیره. این موضوع در جایی که افرادی از مکانهای مختلف آمده بودند، بیشترین اهمیت را داشت که در کلیسای اورشلیم نیز صادق بود. حال به خود روایت می پردازیم. در دو آیه اول مطیع 26 مقامات نقشه مرگ عیسی را می کشند. وقتی در مورد محاکمه صحبت کنیم، به این موضوع برمی گردیم. اما قرار است اینجا، به خصوص به آیات دیگر اینجا، نگاهی بیندازیم. ارزش عیسی چقدر است؟ خوشحالم که می بینم افراد دیگری از این نکتهایی که اشاره کردم استفاده کردند. آنها همیشه اشاره نکردند که من این ایده را مطرح کردم، اما اشکالی ندارد. در واقع احتمالاً من تنها کسی نیستم که این ایده را مطرح کرده است. من فقط خوشحالم که کلام خدا به گوش همه می رسد. به هر حال این کاری است که ما سعی می کنیم وقتی این کلمه را می شناسیم انجام دهیم. ما مالک آن نیستیم. اگر درست باشد، اگر نادرست باشد، خب پس مال ماست. اما ارزش عیسی چقدر است؟ ما بین آن زن و حواریون مرد تضاد داریم. شما این زن را دارید که می آید و همه چیز را به عیسی می دهد. او این شیشه عطر مرمرین را دارد. خب، این یک شیشه بسیار گران قیمت بود و حاوی عطر بسیار گران قیمتی بود. در واقع بسیاری معتقدند که این یک میراث خانوادگی بوده که نسل به نسل منتقل شده است. به همین دلیل است که اینقدر گران بود. ما واقعا این را نمی‌دانیم. اما از طرف دیگر پماد خیلی گران بود. احتمالاً نوعی سمبل هندی بود که از هند وارد می‌شد.
یوسیفوس. لذا فإن كل أدلتنا في القرن الأول تشير إلى اتجاه مختلف عما ذكرناه لاحقا في المشنة.
برخی نیز استدلال کردند که ماهیت این شیشه، ماهیت این فلاسک، به گونه ایست که برای خارج کردن پماد باید آن را بشکنید. بنابراین همه آن به یک بار بیرون می آید. باز هم من به هیچ وجه مطمئن نیستم که این درست باشد که شما قادر به بستن مجدد مقداری از آن نخواهید بود. اما به نظر می رسد که در هر صورت اهمیتی نداشت، زیرا او می خواست آن را به ایسی ارزانی دارد. و عشق خود را به شیوهای سخاوتمندانه به او نشان می دهد. ایسی در ادامه درباره او می گوید که هر جا داستانی گفته شود، درباره او نیز گفته خواهد شد. اکنون ما فقط نام او را می دانیم زیرا نام او در انجیل یوحنا برای ما حفظ شده است که او مریم، خواهر مارتا و لازاروس است. به نظر می رسد لوقان داستان متفاوتی را گزارش می دهد و برخی از داستانها هم پوشانی دارند. اما در هر صورت در انجیل مرقس او می آید و عیسی را قبل از دفن مس می کند زیرا زمانی که زنان برای مس عیسی به مقبره می رسند یعنی بعد از روز سبت برای دفن او خیلی دیر شده است. او دیگر دفن نشده است. اما عیسی می گوید که این داستان در مورد این زن در سراسر جهان هر کجا که انجیل مژده درباره عیسی موعظه بشود گفته خواهد شد. و این درست است. اما این نوع عبارت اغلب در ادبیات باستان نیز استفاده می شد، مانند اووید که می گوید من این کتاب فوق‌العاده را نوشتم و اطمینان دارم که نام من برای همیشه حفظ خواهد شد. خب، من می دانم اووید کیست و کلاسیک دانان می دانند اووید کیست و برخی دیگر از مردم می دانند اووید کیست، اما اکثر مردم نمی دانند اووید کیست. در واقع به دلیل کاری که او برای ایسی انجام داد، افراد بیشتری نام این زن را شنیدند تا خود اووید. ایسی می‌خواست که او نیز مورد احترام قرار گیرد. اما وقتی به شاگردان مرد نگاه می‌کنیم، متی می‌گوید که شاگردان مرد شکایت کردند. آنها گفتند که می‌توانستند پول را بفروشند. می‌توانستند آن را به فقرا بدهند. خب، آنها ایده درستی در مورد مراقبت از فقرا دارند، اما شرایط اشتباه است. زیرا ایسی بر همه چیز اولویت دارد. و آنچه او تقدیم کرد به عنوان ابراز ارادت به او تقدیم کرد و بنابراین ما پاسخ آنها را در مقابل پاسخ او داریم. اما در نهایت در آیات 14 تا 16 ما با واکنش یهودا در تضاد هستیم. یهودا واکنشی متفاوت داشت. واکنشی از نوع واکنش افرادی که فقط به خاطر آنچه می توانند از عیسی به دست آورند از او پیروی می کنند. یهودا اساساً عیسی را به 30 سکه نقره فروخت. این قیمت یک برده در کتاب خروج بود. البته قیمت برده ها از دوره‌ای به دوره دیگر متفاوت بود. در زمان یوسف ساعت 20 شب اکل بود. در زمان موسی 30 شکل. در زمان نهمیا فکر می‌کنم شاید 50 یا 100 شکل بود. قیمت بالا رفت. اما در هر صورت این قیمتی بود که مردم از کتاب مقدس می‌دانستند. این قیمت یک برده بود. و یهودا عیسی را به خاطر آن فروخت. متی این را با اشاره به کتاب مقدس مرتبط می کند و همچنین در مورد پراکنده شدن گوسفندان صحبت می کند. اما سپس در مورد معنای مرگ عیسی می خوانیم. عیسی برای ما چقدر ارزش دارد؟ آن زن الگویی می شود برای آنچه که باید در آنجا ببینیم. اما ما به معنای مرگ عیسی آیات 17 تا 30 می پردازیم. ما دلیل خوبی داریم که باور کنیم این یک سنت اساسی است. به عبارت دیگر این موضوع به خیلی قبل‌تر برمی‌گردد. باز هم نمی‌گویم که چیزهای دیگر اینطور نیستند، اما ما داده‌های خوبی در حمایت از این موضوع داریم. شواهد متعددی برای این موضوع وجود دارد. این موضوع احتمالاً قبل از انجیل‌های مکتوب نیز تایید شده است. این موضوع در اول قرنتیان فصل 11 تایید شده است. جایی که پولس اساساً همون اطلاعات را ارائه می دهد، با توالی تا حدودی متفاوت، اما تقریباً همون اطلاعات در مورد تفسیر مرگ عیسی که او ارائه داده است. پولس می گوید این چیزی است که من دریافت کردم. من آن را به شما تحویل دادم. وقتی این کلمات با هم استفاده می شدند، اغلب به معنای سنت شفاهی دقیق، انتقال دقیق سنت بودند. یک سنت آرامی تا حدودی قابل بازیابی در پشت هر دو آنچه در مرقس و پولس می یابید وجود دارد. و اشاراتی به عید فصح وجود دارد که خیلی قدیمی هستند. یواخیم جرمیاس بعداً در مورد برخی از مطالب خود به طور گسترده بحث کرد. جوئل مارکوس اخیراً از دوک در مورد آن بحث کرده است. و من فکر می‌کنم شواهد بسیار محکمی وجود دارد که شما اشارات زیادی به عید فصح دارید که ممکن است در جاهای مختلف برای برخی از مسیحیان غیریهودی بعدی از بین رفته باشد، اما مطمئناً در کلیسای اولیه اورشلیم قابل درک بوده و بدیعی است که توسط عیسی که آنها را ارائه می‌داد قابل درک بوده است. مردم معمولاً در زیافت‌ها تکیه می‌دادند. و اگر می‌توانستم این را برای شما نشان دهم، شاید این میز به اندازه کافی بزرگ باشد که وزن من را تحمل کند. بذارید در این مرحله سعی کنم این یا چیزی شبیه به اون را نشان دهم. البته اگر بتونم بدون بریدن چیزی این کار را انجام دهم. آنها روی آرنج چپ تکیه می‌دادند. به این ترتیب دست راستشان آزاد بود تا چیزهایی را که روی میز جلویشان بود بردارند. و آنها سه نفر یا گاهی چهار نفر را روی کاناپه می‌نشاندند. و معمولاً در یک خانه ثروتمند، به خصوص یک خانه رومی ثروتمند، آنها یک تریکلینیوم داشتند که در آن سه کاناپه قرار داشت. و این کاناپه ها دوباره سه یا چهار نفر را در خود جای می دادند. بنابراین می توانستید خیلی راحت حدود 9 تا 12 نفر را در یکی از این اتاقها جای دهید. خب، روشی که آنها را می چیدید، پاها باید به سمتی غیر از میز می بودند تا همیشه بتونید دستتان را به جلوی میز دراز کنید. اما وقتی این افراد را به حالت لمیده می گذاشتید، پای هیچ کس به صورت دیگری نمی چسبید. نفر بعدی که کنار من تکیه می دهد، اگر سمت راست من تکیه داده باشد، کمی پایین تر اینجا خواهد بود تا پاهایش از پاهای من پایین تر باشد. و اگر سرش را به عقب خم کند، آن را روی سینه من تکیه می دهد. یوحنا ساعت 13:23، جایی که شاگرد محبوب سرش را به عقب روی سینه عیسی تکیه داد. او در سمت راست عیسی نشسته بود. یهودا ممکن است در سمت چپ نشسته یا به سمت چپ تکیه داده باشد، زیرا عیسی به راحتی میتونست به او لقمه بدهد. و به همین دلیل است که وقتی در لوقا فصل 7 میخوانید، جایی که این زن دیگر عیسی را تدهین میکند و میگد که او پاهای عیسی را با موهایش خشک میکند، عیسی در نقطه ای از روایت پس از پایان صحبت با شمعون رو به او میکند. خب، ظاهراً شمعون روی کاناپه مجاور است و میتواند با عیسی صحبت کند. عیسی در جایگاه محترمی قرار دارد. اما او باید برای صحبت با زن برگردد زیرا زن کنار پاهایش است و پاهای او از میز دور است. خب، مردم در زیافت‌ها تکیه می‌دادند. یهودیان عید فصح را به عنوان یک زیافت در نظر می‌گرفتند. آنها در تمام وعده‌های غذایی تکیه نمی‌دادند. آنها اغلب مثل الان من می‌نشستند. اگر زیر نظر یک خاخام درس می‌خواندند، اغلب کنار پای آن شخص در خاک می‌نشستند. میشنا درباره یک یا در مورد اون موضوع اعمال رسولان ساعت 22:03 یا کاری که مریم در لوقا فصل 10 آیات 38-42 انجام میدهد. اما در زیافت عید فصح طبق روایاتی که ما از آنها اطلاع داریم، شخص جام را تقریبا به اندازه یک وجبه بالای میز نگه می‌داشت. مردم پیشینه‌های مختلفی را برای این وعده غذایی پیشنهاد کردند، چه مانند جلسات انجمن یونانی، چه مانند کبیرای فریسی یا یک جشن در روز سبت. اما من فکر می‌کنم همه شواهد واقعاً به یک وعده غذایی عید فصح اشاره دارند. زبانی که عیسی در این شام استفاده می‌کند، مانند گوشت و خون ریخته شده، زبان قربانی است. بنابراین عیسی یک قربانی است. خون او برای بسیاری ریخته می‌شود. ممکن است اشعیا فصل 53 اشاره‌ای به چیز دیگری باشد. اما به نظر می رسد اشعیا 53 با زمینه وسیع تر رسالت عیسی و سایر چیزهایی که درباره او آموختهاییم مطابقت داره. او می گوید نان بدن اوست. و این احتمالاً تفسیر عید فصح را منعکس می کند، جایی که در عید فصح می گویید این نان رنجی است که اجداد ما می خوردند. البته در بین مسیحیان نیز دیدگاه های متفاوتی در این مورد وجود دارد. بنابراین من می خواهم دیدگاه خودم را به شما بگویم، اما باز هم شما موظف نیستید که به اون پایبند باشید. سوال این است که آیا این بدن و خون واقعی اوست؟ فکر نمی کنم کسی بگه که این به معنای واقعی کلمه است، به این معنا که اون را زیر میکروسکوپ قرار دهید و گلبول‌های قرمز و چیزهایی از این قبیل را ببینید. اما در مورد اینکه چگونه باید بدن و خون را درک کنیم، ظاهراً برخی از مردم در دوران باستان این را بسیار تحت لفظی برداشت می‌کردند. مسیحیان به دلیل اینکه می‌گفتند دوستت دارم برادر، دوستت دارم خواهر به زنایی با مهارم متهم می‌شدند. آنها همچنین به آدمخواری متهم شدند، زیرا می‌گفتند که بدن پروردگارشان را خورده و خون او را نوشیدند. اما اگر زمینه عید فصح را به خاطر داشته باشیم، میزبان که معمولاً سرپرست خانواده بود، در یک زمینه عید فصح عناصر خاصی از غذا را توضیح می‌داد. و میزبان اعلام کرد که این نان رنج و سختی است که اجداد ما هنگام خروج از مصر خوردند. آیا این دقیقاً همون نانی بود که اجدادشان هنگام خروج از سرزمین مصر می‌خوردند؟ اگر چنین باشد، نان کمی بیات است، زیرا حدود 1300 سال قدمت داره و قبلاً توسط شخص دیگری جویده شده است. سالها پیش لطیفه‌ای شنیدم که در آن کسی شکایت می‌کرد که هر روز غذای مانده می‌خورد و هرگز غذای اصلی را پیدا نمی‌کند. اما در هر صورت، این موضوع در زمینه عید فصح بسیار منطقی به نظر می‌رسید. اما وقتی مراسم عشای ربانی در یک محیط فرهنگی متفاوت برگزار شد، به شکل متفاوتی برگزار شد. و این چیزی است که ما همیشه باید از آن آگاه باشیم. منظورم این است که ما باید برای محیط‌های جدید زمینه سازی کنیم، اما اگر خیلی مراقب نباشیم، گاهی اوقات مردم به دلیل زمینه‌های خودشون دچار سوء تفاهم می‌شوند و گاهی حتی اگر مراقب باشیم. در قرنطس، جایی که شام خداوند برگزار می‌شد، پولس به آنها تعلیم داده بود. ظاهراً پولس آنها را در طول شام خداوند راهنمایی کرده بود. او در این مورد به آنها تعلیم داده بود. اما در قرنطس، در دنیای یونانی رومی به طور کلی، مردم عادت داشتند ضیافت‌ها را به روش خاصی برگزار کنند. و شما میزبانانی داشتید که از همسالان خود از طبقه اجتماعی خودشان یا افرادی از طبقه اجتماعی کمی پایین‌تر که مشتری آنها بودند و از نظر اجتماعی به آنها وابسته بودند، دعوت می‌کردند. و مردم اغلب بر اساس رتبه اجتماعی و جایگاه اجتماعی خود می‌نشستند. و ما در مورد این موضوع در آثار نویسندگان مختلف باستانی، به ویژه نویسندگان رومی، می‌خوانیم که برای قرنطس مرتبط است. این شهر در یونان بود، اما یک مستعمره رومی بود که فرهنگ رومی زیادی داشت. مردم در ضیافت‌ها بر اساس رتبه می‌نشستند و افرادی که بر اساس رتبه خیلی بالا نمی‌نشستند، به یاد داشته باشید که ایسی در یک زمینه متفاوت در مورد اون صحبت کرد. شما در پایین ترین مکان می نشینید و اگر آنها شما را به مکان بالاتری دعوت کردند، خوب است. اما مکان بالاتری را انتخاب نکنید و از شما خواسته نشود که به پایین بروید. مردم در مورد جایگاه اجتماعی در مهمانی ها بسیار حساس بودند. بنابراین برخی از این افراد شکایت کردند که چگونه مجبور شدند به خاطر صاحبخانه‌ای که این غذا را به آنها داده و به آنها لطفه دیگری کرده است، تعظیم کنند و فقط به او احترام بگذارند. پولس باید به قرنطیان توضیح دهد که آنها به درستی بدن مسیح را تشخیص نمی‌دهند، زیرا بدن مسیح فقط در نان و شراب، بدن و خون مسیح نیست، بلکه بدن مسیح ما نیز هستیم، همانطور که پولس در اول قرنطیان نیز گفته است. و اگر با یکدیگر به درستی رفتار نکنیم، بدن و خون عیسی را بیابرو کرده ایم. و قضاوت کردن یکدیگر بر اساس جایگاه اجتماعیمان، کل نکته شام خداوند را از دست دادن است. در شام خداوند، عیسی گفت، من برای تو خواهم مرد. اکنون دیدهایم که اوضاع به سمت صلیب پیش می رود. دیدهایم که اوضاع در سراسر انجیل به سمت روایت مصائب مسیح پیش می رود. اما در اینجاست که عیسی به طور خاص توضیح می‌دهد که مرگ او برای چه خواهد بود. او همچنین در فصل 20 آیه 28 همین را گفت، جایی که گفت پسر انسان نیامده تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را فدای بسیاری کند. عیسی آمد تا برای گناهان ما بمیرد. او آمد تا گناهان ما را کفاره کند. و این چیزی بود که قوم یهود باید می‌توانستند درک کنند. زیرا پس از دوران مکابیان، تعدادی از یهودیان می گفتند که خون شهدا، رنج صالحان، خشم خدا را از اسرائیل دور می کند. و گاهی اوقات از آن به عنوان شهادت کفاره گناهان مردم یاد می کردند. بنابراین آنها باید تا حدودی می توانستند این را درک کنند، اما عیسی آن را به سطح کاملا جدیدی رساند. عیسی خشم خدا را از بشریت برمی گرداند. او کفاره همه گناهان ما را می داد. عیسی آمد تا این کار را برای ما انجام دهد، اما ما برای او چه کردیم؟ شاگردان ایسی او را ناامید کردند. در آیات 31-46 درباره درد و رنج ایسی در باغ جتسیمانی می‌خوانیم. و او از شاگردان خواست که دعا کنند، مراقب باشند و دعا کنند. اما او دوبار بعد از این برمیگردد و آنها را در خواب می‌بیند، حتی نزدیکترین شاگردانش را. ایسی دعا می‌کند: پدر، این جام را از من بگیر. و البته این به جام صلیب اشاره دارد. این نیز به احتمال زیاد چندین بار تایید شده است، زیرا عبرانیان فصل 5 از ایسی می‌گوید که از خدا التماس می‌کند تا او را از مرگ نجات دهد. همچنین با معیار خجالت مطابقت دارد. احتمالاً کلیسای اولیه این ایده را که ایسی بگه نه به خواست من بلکه به خواست تو انجام شود را از خود نمی ساخته است که تفاوت بین خواست ایسی و خواست پدر را تصدیق میکنه. اما ما میپرسیم، خب اگر شاگردان در خواب بودند چگونه از این موضوع مطلع بودند؟ این سوال خوبی است و من جواب را با اطمینان نمیدانم. پاسخی که بعضی ها میدهند این است که مدام به خواب میرفتند و مقداری از آن را شنیدند. به نظر من احتمال بیشتری وجود دارد که کسی اونجا حضور داشته که بعداً بتونند این را از او بشنوند. و این به این دلیل است که از زمانی که ایسی از مردگان برخاست، خب آنها 40 روز بعد از آن با او بودند. آنها وقت داشتند تا در مورد این چیزها یاد بگیرند. اما خیلی شرم‌آور است که شاگردان بیدار ماندند. ایسی چیز زیادی از آنها برای خودش نخواسته بود. اما حالا از دوستانش خواست که در زمان رنج و عذابش با او بیدار بمانند. یهودیان معمولاً در عید فصح تا دیر وقت بیدار می‌ماندند و درباره اعمال عظیم رستگاری خدا صحبت می‌کردند. اما در این عید فصح آنها روی او خوابیدند. و این به نوعی شبیه به رفتاری است که شاگردان در طول این روایت دارند. آنها روی او خوابیدند. آنها او را رها کرده و فرار می‌کنند. شاگرد برجسته‌اش او را انکار می‌کند. یکی دیگر از شاگردانش به او خیانت کرده و او را به کام مرگ کشانده است. آنها از صلیب پیروی نمی‌کنند. شاگردان آن زمان مانند برخی از ما به عنوان شاگردان امروزی هستند. اما ایسی آنها را به چیز دیگری تبدیل کرد، همانطور که ایسی امروز ما را به چیز دیگری تبدیل می‌کند. اما به یاد داشتن اینکه ما او را در زمانی که بیشترین نیاز را به ما داشت، ناامید کردیم، باید عمق عشق او و فدا کردن جانش برای ما را نیز برای ما تقویت کنه. همچنین در آیات 47-56 در مورد خیانت می خوانیم. یهودا با یک عمل ظاهری از سرسپردگی به ایسی خیانت کرد. امثال می گوید زخمهای دوست وفادارند اما بوسه های دشمن فریبکارانه. یهودا به شیوهای فریبکارانه بوسه می زد. و ضمناً این یکی از مثال‌هایی است که در آن زمینه معنای کلمه را تعیین می‌کند، زیرا فیلیو می‌تواند به معنای بوسه یا عشق باشد. در اینجا مشخصاً فقط به معنی بوسه است. بوسه در دنیای باستان رایج بود. شما با بوسه به یکی از اعضای خانواده سلام می‌کردید. همچنین در آیات 47-56 در مورد خیانت می‌خوانیم. یهودا با یک عمل ظاهری از سرسپردگی به ایسی خیانت کرد. معمولاً یک بوسه سبک از لبها بود. فرهنگ‌های مختلف متفاوتند. این به حس پاکیزگی من در فرهنگم لطمه می‌زند. اما آنها با بوسه‌ای از لب به یکدیگر سلام می‌کردند. بوس‌های سبک و بدون شور و اشتیاق. این با بوسه یک معشوق خیلی فرق داشت. اما می‌شد از معلم‌ها با بوسه استقبال کرد. معلم‌ها می‌توانستند با بوسه به دانش آموزانشان سلام کنند، میتوانستند پیشانیشان را ببوسند یا چیزی شبیه به این. بوسیدن ایسی توسط یهودا عملی برای سلام و احوال پرسی بود، اما در عین حال عملی خیانتامیز نیز محسوب میشد. این نگهبانان میآمدند. آنها احتمالاً از اعضای پلیس لاوی بودند. برخی از انجیل یوحنا اشاره میکنند که خب زبانی که اینجا استفاده شده زبانی است که برای واحدهای نظامی رومی استفاده میشد. متاسفانه اگر ادبیات یهودی را بخوانید، این زبان برای واحدهای نظامی یهودی نیز از جاهای دیگر قرض گرفته شده است. بنابراین از آنجایی که کاهنان ارشد مردم را رهبری می کنند، احتمالاً این نگهبانان معبد لاوی هستند که تحت فرمان کاهنان ارشد هستند و مشعلهای خود را دارند. و با این حال، منظورم این است که حتی با مشعلهایشون، آنها می دونند که اگر خیلی سریع و خیلی ناگهانی به گروه نزدیک شوند، ممکن است مردم فرار کنند. آنها ممکن است هدف اصلی خود، ایسی را گم کنند. و حتی اگر ماه کامل باشد و حتی اگر مشعل داشته باشند، اگر یهودا که از قبل شناخته شده و مورد اعتماد است، بتونه به گروه نزدیک شود و ایسی را برای آنها شناسایی کند تا بتونن ببینند چه کسی است، واقعا به آنها کمک خواهد کرد، زیرا بالاخره هوا تاریک است. اما بقیه شاگردان به طرز جالبی واکنش نشان می دهند. یکی از شاگردان که در انجیل یوحنا به عنوان پترس معرفی شده است، گوش خدمتکار کاهن اعظم را می بارد. احتمالاً او گوش را هدف قرار نداده بود. احتمالاً مالکوس، خدمتکار کاهن اعظم، همانطور که یوحنا او را مالکوس می نامد، بی حرکت نمی ماند. او حرکت می کند و در عوض گوش بریده می شود. لوقا که دوست دارد زیاد در مورد معجزات صحبت کند، اشاره می کند که چگونه عیسی گوش را شفا داد. متی این را مشخص نمی کند. متی به مسائل دیگری اشاره می کند. هر یک از نویسندگان دیدگاه متفاوتی به ما می دهند که مفید است، زیرا به همین دلیل است که ما فقط یک انجیل نداریم. ما می توانیم این دیدگاه های چندگانه را داشته باشیم. بنابراین او گوش را قطع می کند و عیسی می گوید شمشیرت را غلاف کن. این چیزی نیست که در موردش صحبت می کنیم. ما قرار نیست در نبردهای پادشاه به شیوه های دنیوی بجنگیم. مگر نمی فهمی که اگر از پدرم می خواستم 12 لشکر از فرشتگان را در اختیارم می گذاشت. خب، هر لشکر حدود 6000 سرباز بود. در آن زمان، روم حتی یک لژیون مستقر در یهودیه نداشت. آنها تعدادی از گروه های خود را در قیصریه مستقر کرده بودند. یک گروه از آنها در قلعه آنتونیو در کوه معبد مستقر بود، اما آنها در هیچ کجای این سرزمین یک لژیون کامل نداشتند. آنها یکی در سوریه داشتند، اما نه در استان رومی فلسطین، نه در یهودیه یا جلیل. و بنابراین ایسی میگوید پدرم 12 لشکر از فرشتگان را به من میداد. اساساً یک لشکر برای هر یک از شاگردانم. این برای نابودی اورشلیم کافی بود. احتمالاً این قدرت، حتی اگر اینها فقط انسان بودند، از قدرتی که روم در هر لژیون نزدیکی داشت، بیشتر بود. اما ایسی گفت که هدف این نیست. ایسی به این نقطه آمده بود تا کتاب مقدس را به انجام برساند و مأموریت خود را به پایان برساند. و پترس که آماده‌ی مبارزه بود، با اینکه شانس به وضوح علیه او بود، منظورم این است که تعدادشان به وضوح کمتر بود. پترس به اندازه‌ی کافی شجاع بود که حاضر به مبارزه شود، اما اگر حتی نمی‌توانست به جنگت، ایسی را رها کرد. و سایر شاگردان نیز همینطور. این چیزی نیست که نویسندگان بعدی به دلیل شرم‌آور بودنش ساخته باشند. برای یک معلم بسیار شرم‌آور بود اگر شاگردانش وفادار نبودند. برای یک سردار شرم‌آور بود اگر سربازانش او را رها می‌کردند. شاگردان خود ایسی او را رها کردند و او مجبور شد رنجی را که پیش رویش بود کاملاً به تنهایی تحمل کند. و با این حال همانطور که انجیل یوحنا می‌گوید نه کاملاً تنها زیرا پدر با او خواهد بود. اما اغلب ما این گونه هستیم. ما می‌خواهیم در نبردهای پادشاهی به روش دنیوی بجنگیم یا اصلاً نجنگیم. اما زمانی فرا می‌رسد که هیچ کس جز خود خدا نمی‌تواند به ما کمک کند. و وقتی این اتفاق می‌افتد، واقعاً باید ایمان را بیاموزیم. در آیات 57 تا 68 به موضوع رهبران مذهبی در مقابل عیسی مسیح می‌رسیم. خب، برخی اعتراض کردند که سنهدرین در اینجا قانون تبلیغ مذهبی را نقض می‌کند و بنابراین این روایت قابل قبول نیست. اما به خاطر داشته باشید که میشنا متأخرتر است. میشنا بر اساس روایات خاخام‌هایی نوشته شده است که از فرقه فریسیان آمده بودند. این روایات از فرقه صدوقیان نبودند. اینها بعدها آرمان‌های فریسیان از شریعت بودند. ما می‌توانیم چیزهای زیادی از آن یاد بگیریم. اما صدوقیان، کاهنان اعظم، واقعاً به آرمانگرایی‌های فریسی از شریعت اهمیتی نمی‌دادند. و البته میشنا در سال 220، حدود سال 220 میلادی نوشته شده است. در حالی که آنچه در عهد جدید درباره عیسی داریم در قرن اول نوشته شده است. همچنین با آنچه از یوسفوس درباره نحوه انجام کارها می‌دانیم مطابقت دارد. بنابراین تمام شواهد قرن اول ما به جهتی متفاوت از آنچه بعداً در میشنا داریم اشاره دارد. خود ادبیات خاخامی میگه که اشراف کاهن همیشه و اغلب طبق قوانینی که فریسیان ایدئال میدانستند عمل نمیکردند. همچنین این یک محاکمه رسمی نیست. این یک تحقیق مقدماتی است که شباهت زیادی به محاکمهایی در طلوع آفتاب دارد، زمانی که آنها برای چیزی رسمی تر دوباره جمع می شوند. نشت اطلاعات، مثلا چطور ممکن است این موضوع مشخص شود؟ خب، نشت اطلاعات بسیار رایج بود. در ادبیات باستان، نشت اطلاعات از جلسات خصوصی سنای روم در همه جا وجود دارد. در ادبیات باستان، نشت اطلاعات از سنهدرین، سنهدرین یهودی، سنای یهود وجود دارد. چند نفر از اعضای جلسه محرمانه سنهدرین و برخی از رهبران سنهدرین، افرادی را فرستادند تا برای یوسفوس دردسر درست کنند. یوسفوس از این موضوع مطلع می شود زیرا برخی از دوستانش این اطلاعات را به او فاش کردند. در دوران باستان، پنهان نگه داشتن یک راز بسیار دشوار بود. بنابراین درز اطلاعات خیلی زیاد اتفاق می افتاد. و همچنین، یکی از افراد، چه در این محاکمه حضور داشته باشد و چه نداشته باشد، از دوستانش، از دیگر اعضای شورای عالی یهود، درباره آنچه در محاکمه اتفاق افتاده بود، شنیده بود. و آن یوسف اهل رامه بود که شاگرد عیسی شد. بنابراین واضح است که اگر یوسف از آن خبر داشته باشد، خبر آن به بقیه مؤمنان خواهد رسید. و علاوه بر همه اینها، کسی که اونجا حضور داشت، که ما میدانیم آنجا بوده، میتونست بعداً این موضوع را به شاگردان بگید. و آن شخص خود عیسی بود. چون بالاخره شهادت انجیل متفق القول است. و وقتی صحبت از چیزی میشود که به کرات تایید شده باشد، هیچ چیز در عهد جدید به اندازه رستاخیز عیسی به کرات تایید نشده است. اما در هر صورت، میدانیم که عیسی معبد را پاکسازی کرد. تقریباً همه محققان با این موضوع موافقند. تقریباً همه محققان موافقند که عیسی توسط رومیان مصلوب شد. خب، شما نقاط را به هم وصل می کنید، از پاکسازی معبد که احتمالاً قبل از اینکه پیلاتس حتی در شهر باشد، نخبگان کاهن را آزرده خاطر می کرد و سپس مصلوب شدن توسط رومیان. احتمالاً این نشان می دهد که کارها به این شکل انجام می شد. روشی که معمولاً در دوران باستان انجام می شد، یعنی اشراف محلی شهر عیسی را به رومیان تحویل دادند. اگر میشنا دقیق باشد، در اینجا قوانینی که نقض شدند آمده است. و من فکر نمی کنم میشنا نحوه انجام کارها در سنهدرین اصلی را نشان دهد. اما من فکر می کنم این به ما نشون می دهد که فریسیان فکر می کردند باید با آنها چگونه رفتار می شد. در واقع این با طرز فکر بسیاری از مردم در دوران باستان، از نظر دیدگاه‌های رومی و سایر دیدگاه‌ها مطابقت دارد. شما نباید محاکمه را در یک روز مقدس برگزار کنید. اعدام‌ها می‌توانستند در روزهای مقدس اتفاق بیفتند، اما نباید در یک روز مقدس محاکمه‌هایی برگزار می‌شد. اما به طور کلی‌تر، نباید محاکمه‌هایی در شب برگزار می‌شد. همچنین نباید محاکمه را در خانه کاهن اعظم برگزار می‌کردید. این نقض پروتکل بود. ضمناً نباید از قبل اطلاع می‌دادید. باید از قبل همه چیز را اعلام می‌کردید. احتمالاً بسیاری از اعضای سنهدرین نمی‌تونستند جمع شوند. مخصوصاً منظورم این است که شب است، بعد از غروب آفتاب است. می‌دانید، مردم دارند شام عید فصح را می‌خورند و عید فصح را جشن می‌گیرند. مطمئناً بسیاری از مردم حاضر نمی‌شدند. افرادی که به احتمال زیاد بیشترین تعداد را داشتند، کسانی بودند که از کاهن اعظم حمایت می‌کردند و دوست داشتند هر چه کاهن اعظم می‌خواست انجام دهند. در این صورت شاهدان دروغین وجود دارند. این ممکن است نشان دهد که تعدادی فریسی در آنجا حضور داشتند، زیرا فریسیان در بازجویی از شاهدان بسیار دقیق بودند. اما اینجا ما یک نقض دیگر از پروتکل داریم. زیرا در یک محاکمه اعدام، اگر شاهدان دروغگو شناخته شوند، شاهدان باید اعدام شوند. و این طبق تورات است. همچنین طبق قانون روم و موارد دیگر است. هیچ چیزی در مورد آنچه برای شاهدان دروغین اتفاق افتاد گفته نشد. در واقع حتی پس از بی‌اعتبار شدن شهادت آنها، محاکمه ادامه یافت. محاکمه باید به محض اینکه متوجه شدند شاهدان دروغین دارند، لغو می‌شد. در این محاکمه که با آنچه ما از رهبری فاسد می‌دانیم مطابقت دارد، تومارهای دریای مرده دوباره از اشراف کاهنان به عنوان فاسد یاد می کنند. معلم عدالت در جامعه قمران، تومارهای دریای مرده، می گوید که خودش مورد آزار و اذیت قرار گرفته و مجبور به فرار از کاهن اعظم زمان خود شده است. و نسلها بعد تومارهای دریای مرده از اشرافیت کاهنان خوششان نیامد. ادبیات خاخامها با استفاده از سنت فریسی اشرافیت کاهنان را فاسد می داند. یوسفوس در مورد آن صحبت می کند، افرادی که علیه یکدیگر توطیه می کنند. او درباره یکی از کاهنان اعظم صحبت می کند. در این دوره برخلاف عهد عتیق، کاهن اعظم گاهی به صورت جمع استفاده می شد، زیرا می توانست برای همه اعضای خانواده های کاهنان اعظم به کار رود. به همین دلیل است که هم در عهد جدید و هم در نوشته های یوسفوس به این شکل استفاده شده است. اما یکی از کاهنان اعظم از یک فرماندار رومی متأخر رشوه گرفت تا یکی از کاهنان اعظم همکار خود را ترور کند. بنابراین اینها مواردی هستند که به عنوان وقایع گزارش شدند. و از نظر وحدت سنهدرین، همه اعضای سنهدرین همیشه با هم کنار نمی آمدند. در یک مقطع، یک نسل بعد، جناح‌های مختلف در سنهدرین را داریم که به یکدیگر سنگ پرتاب می کنند. بنابراین، ما از وقایع این دوره می دانیم که فساد زیادی وجود داشته، تفرقه زیادی وجود داشته و غیره. بنابراین، آنها به عیسی این جلسه ناعادلانه را می دهند. و در اینجا عیسی راز مسیحایی خود را فاش می کند. کاهن اعظم از او می پرسد، آیا تو مسیح، پسر خدای متبارک هستی؟ خب، ظاهراً خبر رسیده که عیسی ادعا می کند او همان است. و عیسی می گوید، بله، همانطور که می گویید. و پسر انسان را خواهید دید که با قدرت می آید و در دست راست خدا نشسته است. حال، او در اینجا مزمور 110، آیه 1، یعنی خداوندی که در دست راست خداوند نشسته است، را با دانیال فصل 7، آیات 13 و 14، یعنی پسر انسان که خواهد آمد و سلطنت خواهد کرد، ترکیب می کند. خب، هر دوی اینها تصاویری از سلطنت هستند. و این فراتر از انتظارات از یک مسیح زمینی صرف است. در آن زمان تعداد کمی از مردم انتظار یک مسیح والامقام یا یک مسیح آسمانی را داشتند. و اساساً این همون چیزی است که عیسی ادعا می کند. خب، تا جایی که به کاهن اعظم مربوط می شود، این کفر است. ممکن است عیسی نام الهی را تلفظ نکرده باشد. البته ما اون را به زبان یونانی می‌خوانیم، بنابراین دقیقاً نمی‌دانیم که او از چه کلماتی استفاده کرده است. اما به یاد داشته باشید، کفرگویی فقط به معنای فنی اون چیزی که بعداً در سنت فریسی در میشنا سنهدرین به معنای آن بود، نبود، لزوماً به معنای کفرگویی به نام الهی به خودی خود نبود، بلکه می‌توانست به معنای هر نوع بی‌احترامی به خدا باشد. اما کاهن اعظم ردای خود را پاره می کند. این نشانه ای از سوگواری بود که مورد استفاده قرار می گرفت، به خصوص برای سوگواری در مورد اتفاقی که هنگام شنیدن کفرگویی رخ می داد. لباس های کاهنان اعظم بسیار گران بودند. او احتمالاً این کار را زیاد انجام نمی داد، اما لباس های کاهنان اعظم خود را پاره می کند و می گوید، ما خودمان آن را شنیدهاییم، کفرگویی. شما چه می گویید؟ معمولاً طبق سنت قرار بود سنهدرین به چه روشی پاسخ دهد، ما از سخت این موضوع اطلاعی نداریم، اما طبق سنت 71 عضو وجود داشتند، احتمالاً همه آنها در این مورد حضور نداشتند. 71 احتمالاً فقط یک میانگین بوده است. سنت خاخامی میگه 71 زیرا برای شکستن تساوی باید یک نفر اضافه وجود می‌داشت که میتونست خود کاهن اعظم باشد. اما معمولاً کوچکترین نفر اول جواب میداد و بعد بزرگترین نفر، چون کوچکترین نفر میتونست به راحتی تحت تأثیر بزرگترین نفر قرار بگیره. اما در هر صورت بین مردم آنجا اجماع وجود دارد که عیسی کفر گفته است. خب، طبق قانون کتاب مقدس شما میتوانید کسی را به خاطر کفرگویی اعدام کنید. شما آنها را با سنگسار اعدام میکردید. اما سنگسار به معنای اعدام بدون محاکمه بود، و این برای سنهدرین مناسب نبود، به خصوص با وجود فرماندار رومی در شهر. اگرچه گاهی اوقات اوضاع از کنترل خارج می شد، همانطور که بعداً اشاره کردم، مردم در سنهدرین به یکدیگر سنگ پرتاب می کردند. بنابراین آنها به یک مسئول نیاز دارند و یکی هم دارند. کاهن اعظم مرد باهوشی بود. ضمناً کاهن اعظم می توانست قیافا باشد. ما درباره هر دو، حنا و قیافا، می خوانیم. احتمالاً حنا هنوز هم عضو خانواده کاهن اعظم بوده است، بنابراین میتوان هر دو را در این دوره کاهن اعظم نامید. حنا پدرزن قیافا بود و هنوز قدرت زیادی داشت. 5 تن از پسران و دامادش پس از او مقام کاهن اعظم را بر عهده داشتند. بنابراین او همچنان نفوذ زیادی داشت، اگرچه فرماندار رومی کسی بود که کاهن اعظم را منصوب می‌کرد. یوسف قیافان از سالهای 18 تا 36 کاهن اعظم بود و طولانی ترین دوره حکومت کاهن اعظم را در قرن اول داشت. این یعنی او احتمالاً رومی ها را خیلی راضی نگه داشته. او پیلاتس را خیلی راضی نگه داشته. او بیشتر مدتی که پیلاتس آنجا بود، در خانه ماند. اما قیافان بخشی از این گروه بود که در منابع دیگر یهودی درباره آنها میشنویم، جایی که آنها فاسد بودند. آنها به خاطر استفاده از چماق برای آزار و اذیت مردم و چیزهایی از این قبیل شناخته شده بودند. بنابراین کاهن اعظم میگوید ما خودمان این را از زبان خودش شنیده ایم، اما او مرد بسیار باهوشی بود، از نظر سیاسی بسیار زیرک. اگر عیسی پسر خدای متعال باشد، ممکن است بحث کنید که آیا این کفر است یا خیر. اما یک چیز قطعی است، او ادعا میکرد که مسیح است و بنابراین ادعای پادشاهی داشت. و طبق معیارهای رومی، ادعای پادشاهی خیانت بزرگی علیه عظمت امپراتور بود. حالا، اگر امپراتور گفته باشد، باشه، تو می توانی پادشاه باشی، من به تو اجازه می دهم پادشاه دستنشانده باشی، این یک چیز است. اما تو داوطلب پادشاه شدن نیستی. و بنابراین، آنها اکنون اتهامی دارند که می توانند او را به پیلاتس تحویل دهند. و آنها، خودشان شاهد هستند که آن را شنیدند. قبل از روایت مربوط به پیلاتس، ما با دو واکنش به خیانت مواجه می شویم، واکنش پترس و واکنش یهودا. عیسی خیانت پترس را پیش بینی کرده بود. پترس قبل از بانگ خروس به عیسی خیانت خواهد کرد. حالا در مورد اینکه خروس چه زمانی بانگ می زند، وقتی در مناطقی که خروس هست اقامت داشتم، خواب سبکی داشتم. به نظرم می رسد که خروس ها در طول شب زیاد بانگ می زنند. و چندین دوره وجود دارد که آنها به طور خاص با بانگ خروس مرتبط هستند. اما وقتی مردم از بانگ خروس صحبت می کردند، مخصوصاً از طلوع آفتاب صحبت می کردند، زیرا اون زمانی بود که اکثر مردم با اون از خواب بیدار می شدند. آنها به اندازه کافی خوابیده بودند، با بانگ خروس از خواب بیدار می شدند. چه به طلوع آفتاب اشاره داشته باشد و چه چیز دیگری، قبل از پایان شب، پترس عیسی را انکار کرده بود. او به عیسی خیانت کرده بود. او این را تشخیص می دهد و بیرون می رود و تلخی گریه می کند. او تحت فشار به عیسی خیانت کرده بود. او از مردن می ترسید. او تا حیات کاهن اعظم دنبالش رفته بود که کار خیلی شجاعانه است، نه. شجاعانه یا احمقانه. او تا حیات کاهن اعظم دنبالش رفته بود. حیات بیرونی جایی بود که در مواقع خاص از مهمانان استقبال می شد. اما در اینجا برخی از نگهبانان لاوی و احتمالاً خدمتکاران خانه جمع شده بودند. و این زن میگوید که من شما را دیدم. منظورم این است که خانه کاهن اعظم در شهر بالای اورشلیم بود. خیلی به معبد نزدیک بود. او احتمالاً در مواقع دیگری هم به معبد رفت و آمد داشته است و گفته بود من شما را دیدم. تو با عیسی ناصری بودی. و تازه او یک مشکل هم دارد، چون جلیلی ها کلمات زهدانی را مثل یهودی ها تلفظ نمی کردند. لهجه اش هم باعث لو رفتنش می شد. بنابراین پترس عیسی را انکار می کند. و برای نجات جان او، برخی ممکن است فکر کنند که این کار ارزشش را دارد. اما عیسی قبلا هشدار داده بود، اگر مرا پیش دیگران اعتراف کنی، من هم تو را پیش پدرم اعتراف خواهم کرد. اگر مرا پیش دیگران انکار کنی، من هم تو را پیش پدرم انکار خواهم کرد. عیسی پترس را ستایش کرده بود، زیرا او عیسی را به عنوان مسیح اعتراف کرده بود. در اینجا او حتی انکار می کند که او را می شناسد و حتی این را با سوگند انکار می کند. بنابراین پترس بیرون می رود. او با انکار عیسی به او خیانت کرده است و با توبه گریه می کند. اما یهودا را داریم که او نیز به عیسی خیانت کرده است. و یهودا به شیوه‌های متفاوت ابراز پشیمانی می‌کند. او واکنش متفاوتی به خیانتش نشان می‌دهد و در نهایت خود را حلق‌آویز می‌کند. خودکشی. رومی‌ها خودکشی را در برخی شرایط شرافتمندانه می‌دانستند. ما چنین چیزی را در سنت اولیه مسیحیت نداریم. در سنت اولیه مسیحیت، آگوستین و دیگران معتقد بودند که خدا زندگی می‌بخشد. خدا زندگی را می‌گیرد. ما نباید خودمان را بکشیم. اما انواعی از خودکشی وجود داشت که در هر صورت ننگین تلقی می شدند. دار زدن معمولا نوعی خودکشی ننگین محسوب می شد، برخلاف افتادن با شمشیر کاری که رومی ها انجام می دادند و ظاهرا برخی از یهودیان در ماسادا و جاهای دیگر انجام می دادند. این یک مرگ آشکارا ننگین است. احتمالاً یادآور اخیتوفل است، کسی که مشاور داوود بود و به او خیانت کرد و در نهایت وقتی فهمید اوضاع بر وفق مرادش نیست، خود را حلق‌آویز کرد. دو پاسخ به خیانت. دو راه برای نشان دادن توبه وجود دارد. یک راه مثبت و یک راه منفی. اگر مجبور به توبه هستیم، باید مطمئن شویم که این کار را به روش پترس انجام می‌دهیم، نه به روش یهودا. اما مضمون خون بیگناه بر این زنجیره غالب است. زبان تسلیم وجود دارد. این را در انجیل یوحنا هم داریم. در انجیل یوحنا آمده است که عیسی خود را به مرگ تسلیم خواهد کرد. اما همچنین یهودا را داریم که عیسی را تسلیم می کند. پریدیتیم او را به کاهنان اعظم تحویل می دهد. کاهنان اعظم او را به پیلاتس تحویل می دهند. پیلاتس او را به خواست خود، یعنی خواست مردم تسلیم می کند، اما توسط کاهنان اعظم تحریک می شود. و در نهایت عیسی زندگی خود را به مرگ تسلیم می کند. خون بیگناه نیز بر این زنجیر مسلط است. یهودا می گوید من به خون بیگناه خیانت کردم. کاهنان می گویند این به ما چه ربطی دارد؟ شما خودتان به آن رسیدگی کنید. پیلاتس می خواهد بگوید که در خون گناهکار نیست. او دستهایش را می شوید که راهی برای انکار گناه است و می گوید خودت به آن رسیدگی کن. همه سعی می کنند تقصیر را گردن دیگری بیندازند. امروز گاهی مردم در مورد گناه بحث می کنند، چه گناه فردی باشد چه گناه اجتماعی. خب، هر دو. منظورم این است که به تثنیه فصل 21 فکر کنید. شما کسی را پیدا می کنید که در مزرعی به قتل رسیده است. خب، اگر قاتل را پیدا کنید، قاتل گناهکار است. اما اگر قاتل را پیدا نکنید، جامعه محلی باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. و اگر بین دو جامعه با فاصله مساوی باشد، هر دو مسئولیت آن را بر عهده می گیرند. در اینجا ما خون بیگناهان را داریم که بر زنجیره ای از گناه، افراد و شرکت ها غالب است. خب، یهودا پول را دور می ریزد و از آن برای خرید زمینی برای دفن غریبه ها استفاده می شود. و توجه کنید که کاهنان اعظم چه می گویند؟ خب، ما نمی توانیم از این برای هیچ چیز مقدسی استفاده کنیم. اگر خودتان را در معبدی با پول خون بی حرمت دار بزنید، معبد بی حرمت می شود. بنابراین او این پول را آنجا می اندازد. آنها می گویند ما نمی توانیم از آن برای هیچ چیز مقدسی استفاده کنیم، زیرا بالاخره این پول خون است. آنها می دانند که این پول خون است و وقتی دستشان به خون آلوده است، نگران تطهیر آیینی هستند. چیزی مشابه در انجیل یوحنا که زمانبندی آن کمی از دیدگاه متفاوتی بیان شده است. و در ساعت 18:28 آنها به کاخ پیلاتس می آیند. او از کاخ قدیمی هیرودیس کبیر استفاده می کرد. اما آنها داخل نمی شوند، مبادا خود را نجس کنند و نتوانند از فس بخورند. اما اینجا یک فرد بیگناه و نه فقط یک فرد بیگناه پسر خداست. و آنها او را به مرگ تسلیم می کنند. البته آنها ممکن است به همه اینها اعتقاد نداشته باشند، اما گناه واقعی دارند. و نگرانی های آنها مربوط به مسائل آینی بسیار کمتری است. در آیات 11-26 می‌بینیم که چگونه مصلحت سیاسی علیه عدالت به کار گرفته می‌شود. خب، این با آنچه از تاریخ می‌دانیم، یعنی اینکه عیسی در زمان پیلاتس اعدام شد، مطابقت دارد. در واقع، تاسیتوس، مورخ رومی در سالنامه ساعت 15:44 به نظر من همینطور است. تاسیتوس در سالنامه خود می‌گوید که عیسی در زمان پونتیوس پیلاتس مصلوب شد. جالبه. پونتیوس پیلاتس تأثیر زیادی روی روم نگذاشت. پونتیوس پیلاتس حتی در فرهنگ رومی جایگاه خیلی بالایی نداشت. اما او در یهودیه قلدر بود. این همون چیزی هست که او در آثار یوسفوس و فیلو و جاهای دیگر به تصویر کشیده شده است. یهودیان درباره او، فیلو و یوسفوس نوشتند. ما هم کتیبهایی در مورد او داریم. اما در روم تنها اشاره‌ای که تاکنون به پونتیوس پیلاتس شده این است که او فرمانداری بود که عیسی ناصری در زمان او اعدام شد. خب، این با تاریخ مطابقت دارد. با آنچه ما می‌دانیم مطابقت دارد. مسیحیان اتهام اعدام یا مصلوب شدن توسط رومی ها را که دلالت بر اعدام توسط رومی ها دارد اختراع نمی کردند. آنها مطمئنن اتهام اعدام او، علامت بالای سرش یعنی تیتولوس را هم اختراع نمی کردند. آنها مطمئنن پادشاه یهودیان را اختراع نمی کردند. زیرا این باز هم اتهام خیانت بزرگ بود. به همین دلیل او اعدام شد. به همین دلیل بود که او را برای اعدام تحویل دادند. و اگر شما از کسی پیروی می کنید که به عنوان یک پادشاه خائن شناخته می شود، پس خودتون هم به خاطر فتنه‌انگیزی علیه امپراتور مجرم هستید. با وجود این، روم در واقع همیشه مسیحیان را سرکوب نمی کرد. چون تا جایی که به رومیان مربوط می شد، آنها می گفتند عیسی مرده است. اما این چیزی نبود که بخواهید از خودتون بسازید. این فقط خودکشی بود. و همانطور که در دادگاه‌های عادی آن زمان انتظار می رفت، ابتدا متهم صحبت می کرد. سپس فرماندار از متهم بازجویی می کرد. و فرماندار همچنین یک جلسه توجیهی داشت. او مشاوران خودش را خواهد داشت، تعداد انگشت شماری مشاور. در استانها، روم بیش از حد لازم کارمند نداشت، اما مطمئناً چند مشاور خواهد داشت. در این مرحله واقعاً نیازی نبود که خیلی به آنها وابسته باشد. اگرچه او همسرش را داشت که او را به روش متفاوتی نصیحت می کرد. به یاد داشته باشید، او خوابی دید، درست مانند خوابهایی که مقان پیش از او دیده بودند. خدا در خواب سخن می گفت. آیا پیلاتس در اینجا با توجه به آنچه از او می دانیم، مطابق شخصیتش عمل می کند؟ قبلن گفتم که یوسفوس و فیلو او را به عنوان یک قلدر معرفی می کنند. او قلدر بود، اما مانند بسیاری از قلدرها، وقتی با زور از جهت دیگری روبرو می شد، ترسو بود. پیلاتس به این معروف است که افراد را از روی هوس اعدام می کرد. اما پیلاتس احتمالاً به سژانوس وابسته بود. سژانوس فرماندار پراتوریان در رام بود. او اعتماد کامل امپراتور تیبریوس را داشت. امپراتور تیبریوس دچار پارانوید بود. او دلایلی برای این پارانوید بودن داشت. پسر محبوبش به قتل رسیده بود. و بنابراین ادعای پادشاهی داشت. و طبق معیارهای رومی، ادعای پادشاهی خیانت بزرگی علیه عظمت امپراتور بود. اما سژانوس تیبریوس را دچار تردید کرد. بنابراین تیبریوس در جزیره کاپری بود، در حالی که سژانوس، فرماندار پراتوریان، اساساً رام را برای او اداره می کرد. او یک سیستم خبرچینی داشت. او دستور قتل مردم را داد. پیلاتس احتمالاً با سژانوس رابطه خوبی داشته است. و احتمالاً پیلاتس تا زمان سقوط سژانوس حدود سال 31 که احتمالاً بعد از این صحنه است، مجبور نبوده خیلی محتاط باشد. اما پیلاتس فقط یک سوارکار بود. او از طبقه سنا نبود. او یک طبقه پایین‌تر از آن طبقه شوالی‌ها بود. بنابراین او از نظر اجتماعی از اکثر فرمانداران پایین‌تر بود. اگر متهم می‌شد و اگر کسی را در روم نداشت که از او حمایت کند، از نظر سیاسی آسیب‌پذیر بود. حال آنچه از پیلاتس می‌بینیم درست مانند آنچه قبلاً اشاره کردم، وقتی که او پرچم‌های رومی را آورد، می‌خواست قدرت نمایی کند. او می‌خواست قدرتش را نشان دهد. می‌خواست اورشلیمی‌ها تسلیم اراده‌اش شوند. اما وقتی گفتند می‌توانی همه ما را بکشی، دیگر بس بود. او می‌دانست که نمی‌تواند از این کار قصر در برود. آنها او را مجبور به عقب‌نشینی کردند. او کارهای دیگری هم انجام داد. مثلا پول خزانه معبد را برای ساخت قنات مصادره کرد و به طرق دیگر کارهایی انجام داد که باعث شد مردم او را نکوهش کنند. اما گاهی اوقات پیلاتس توسط یهودیان مجبور به عقب نشینی می شد. و ما در مورد این موضوع در یوسفوس و جاهای دیگر می خوانیم. بنابراین پیلاتس کمی مقاومت می کند، اما نه آنقدر زیاد، زیرا از نظر سیاسی مصلحت‌تر این است که تسلیم شود. اما او حال و حوصله شوخی با رهبران محلی را هم ندارد. او تقریبا مثل شخصیت خودش رفتار می کند. طبق قانون روم، متهمی که از دفاع از خود امتناع می کرد، باید محکوم می شد. و بنابراین پیلاتس می گوید، تو از خودت چیزی برای گفتن نداری. عیسی از دادن پاسخ زیاد به او خودداری می کند. در ادبیات باستانی، معمولا جمعیت به راحتی توسط رهبرانشان تحت تأثیر قرار می گرفتند. افراد خاصی بودند که آنها به آنها احترام می‌گذاشتند و خب این جمعیت به راحتی توسط رهبرانشان تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. کاهنان اعظم گفتند نه باراباس را بخواهید، نه این مرد را. بنابراین پیلات شاید امیدوار بود که جمعیت مسائل را برای او حل کنند که او مجبور نباشد این مرد را محکوم کند. او به جمعیت حق انتخاب می داد. به نوعی از بالای سر کاهنان اعظم عبور می کرد. اما جمعیت به دنبال چیزی رفتند که کاهنان اعظم می خواستند. اساساً احتمالاً اینها بیشتر اهل اورشلیم بودند تا زائران جلیلی که احتمالاً نمی‌دانستند چه اتفاقی دارد می‌افتد. همانطور که قبلاً اشاره کردم، کتیبه‌ای در مورد پیلاتس داریم. پیلاتس در آن زمان ایسی را تحویل داد و رومی‌ها و باز هم اینها ممکن است نیروهای کمکی سوری بودند، اما رومی‌ها به دلیل اینکه می‌دانید برای روم کار می‌کردند. بنابراین این سربازان رومی ایسی را شکنجه دادند. پیلاتس احتمالاً از کلماتی مانند بسن کروسم استفاده کرده است، احتمالاً کلمات لاتین. فرمانداران می توانستند از کلماتی مانند این استفاده کنند، شما از صلیب بالا خواهید رفت. ایسی را به خواست مردم تسلیم کردند. سربازان او را از بدنش بیرون آوردند و ایسی را تازیانه زدند. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، گاهی اوقات هنگام تازیانه زدن، استخوان‌های مردم نمایان می شد. گاهی اوقات مردم از شدت خونریزی ناشی از تازیانه جان خود را از دست می دادند. آنها با تازیانه کشته می شدند، اگرچه می خواستند ایسی را برای صلیب حفظ کنند. روشی که رومی ها مردم را اعدام می کردند و زندانیان را مورد آزار و اذیت قرار می دادند، رایج بود. این اتفاق در بسیاری از نقاط جهان رخ داده است، حتی امروز زندانیان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. و در بعضی جاها در مورد آن صحبت نمی شود. من گمان می کنم که حتی در برخی زندانها، حتی در برخی کشورهایی که می گویند مخالف آن هستند، نیز این اتفاق افتاده است. گاهی اوقات این اتفاق برای زندانیان انفرادی می افتد. گاهی اوقات برای سایر زندانیان. اما سوء استفاده از زندانیان رایج بود و در این مورد آنها او را مسخره می کردند. آنها قبلاً در اسکندریه یک پادشاه یهودی را مسخره می کردند. برخی از مردم او را با یک پادشاه خیالی مسخره می کردند. اما در مورد سوء استفاده مستقیم از زندانیان، آنها اینجا این کار را می کنند. آوا قیصر، درود بر قیصر، یک سلام رایج بود. خب، درود بر پادشاه یهودیان. حالا این افراد احتمالاً ضد یهود هستند. این در بین نیروهای کمکی سوری کاملاً رایج بود. در بین رومی ها نیز نسبتاً رایج بود، اگرچه برخی از رومی های بسیار طرفدار یهود نیز وجود داشتند و برخی از سوری های طرفدار یهود نیز. اما او میگوید، آنها میگویند درود بر پادشاه یهودیان. و سپس به او یک عصای سلطنتی میدهند، احتمالاً یک عصای بامبو که برای شلاق زدن نظامی استفاده می شود. و سپس او را با آن کتک میزنند. احتمالاً یک درختچه آکانتوس. آنها برای خار استفاده می شوند. ممکن است چیز دیگری بوده باشد، اما احتمالاً منظورشان این بوده که پرها از سر او به سمت بیرون باشند، نه اینکه به تقلید از تاجهای شاهزادگان دستنشانده هلنیستی به سمت داخل باشند. با این حال، وقتی چیزی از بوته خار می بافید، حتی اگر چیزی که برایتان مهم است، آنهایی باشند که به سمت بیرون هستند، همه آنها در یک جهت قرار نمی گیرند. و زخمهای پوست سر به شدت خونریزی می کنند. بنابراین می توانید مطمئن باشید که ایسی از پیشانیاش خونریزی شدیدی داشته است. آنها احتمالاً از یک شنل سربازی رنگ رو رفته به عنوان ردای سلطنتی بنفش استفاده می کردند. یکی از انجیل ها می گوید بنفش. یکی دیگر می گوید قرمز. اما اگر به طیف معنایی اصطلاحات یونانی که استفاده می شوند نگاه کنید، این رنگ ها در واقع هم پوشانی دارند، قرمز متمایل به ارغوانی یا بنفش متمایل به قرمز. هر دوی آنها در یک محدوده هستند. در مکاشفه فصل 6 درباره کلروسیپوس می‌خوانید که می‌توانیم آن را اسب سبز ترجمه کنیم. اما سبز می‌تواند به معنای رنگ پریده نیز باشد. دامنه معنایی کلمات دقیقاً مشابه دامنه معنایی در انگلیسی نیست. اصطلاحات مربوط به رنگ وقتی ترجمه می‌کنید، دامنه آن اغلب در زبان‌های مختلف متفاوت است. در این مورد ما تا حدودی از دامنه معنایی اصطلاحات یونانی اطلاع داریم. اما طنز ماجرا اینجاست. آنها او را به عنوان پادشاه یهودیان مسخره می کنند. در واقع او پادشاه یهودیان است. و در واقعیت او پادشاه برحق جهان است. و اینجا آنها او را به عنوان یک پادشاه مسخره می کردند. همانطور که مردم و ساندرین ایسی را به عنوان یک پیامبر دروغین مسخره می کردند، پیشگویی ایسی در مورد انکار سه بار او توسط پترس در حال تحقق بود. شلاق‌هایی که در کنیسه های یهودیان استفاده می شد فقط 39 ضربه شلاق بود. رومی ها از تازیانه استفاده می کردند. تکه هایی از استخوان یا شیشه یا چیزهای تیز دیگر در نوک این شلاق چرمی بافته می شد. سرباز تا جایی که می توانست فرد محکوم را محکم می زد تا زمانی که از این کار خسته شود. و هیچ محدودیتی وجود نداشت، هیچ 39 ضربه شلاقی برای نشان دادن ترحم وجود نداشت. و باز هم گاهی اوقات مردم بر اثر این ضرب و شتم ها می مردند. ایسی مجبور بود صلیب را تا محل اعدام حمل کند. خب، معمولاً یک نفر تیر افقی صلیب پاتیبولوم را حمل می کرد، نه اونطور که اغلب در تصاویر می بینیم، می دانید کل ماجرا. اغلب چوبه اعدام که همون چوبه اعدام عمودی است، از قبل در محل اعدام وجود داشت. گاهی اوقات اگر افراد به اندازه کافی وسیله دیگری در دسترس نداشتند، حتی آنها را به درختان میخکوب میکردند. اما میتوانستند فرد را برای استفاده از این چوبه اعدام قابل استفاده مجدد به محل اعدام ببرند و سپس او را میخکوب کنند یا با طناب ببندند. در مورد ایسی او به میخ کشیده شد و این حتی در رساله کولسیان نیز به آن اشاره شده است. به تیر افقی که قرار بود روی تیر که محکم شود میخکوب شد. ایسی حمل صلیب را تمام نکرد. حالا آیا او همانطور که انجیل یوحنا میگوید شروع به حمل صلیب کرد؟ این منطقی است زیرا معمولاً یک فرد محکوم باید صلیب خود را حمل میکرد. با این حال انجیل های همنوا، ماتی، مرقس و لوقا همگی ذکر میکنند که رومی ها برای انجام این کار مجبور بودند یک ناظر را احضار کنند. خب، فکر میکنم دلیلی وجود دارد که آنها میخوان بر این موضوع تاکید کنند، زیرا این موضوع نکته اصلی را روشن میکنه. ایسی گفت، اگر میخوایی شاگرد من باشی، صلیب خود را بردار و از من پیروی کن. وقتی زمانش فرا رسید، شاگردانش هیچ جا پیدا نشدند و رومی ها مجبور شدند به جای او یک ناظر استخدام کنند. این دکتر کریک کینر است که در حال تعلیم در مورد کتاب متی است. این جلسه 18، متی از 26 تا 27 است.